بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين مداركي راكي عجالتان بقدر ضرورت یادداشت کردم عرض می کنم آهسته هم میگم تا بنویسید. این حدیث در مصنف ابن ابی شیبه جلد 7 صفحه 505 در مسند عبد ابن حمید. این نکته رو به شما عرض بکنم، هرگاه عبد بود عبدالحمید، عبدالحمید به فتح حا خونده میشه که صفت مشبه هست، اما اگر عبد نبود حمید خونده میشه، در اسامی حمید بدون عبد ندارن، اینطور معلوم میشه. این هم یه نکته است که هرگاه عرض کنم که بدون عبد و الف لام بود حمید خونده نمیشه، حمیده. عبد ابن حمید صفحه 59 سنن ترمذی جلد 5 صفحه 379 سنن نسائی جلد 5 صفحه 152 الاحسان به ترتیب صحیح ابن حبان، که صحیح ابن حبان ها به ترتیب در آوردن، جلد 9 صفحه 47 المستدرک علی الصحیحین جلد 2 صفحه 524 جامع الاصول جلد 2 صفحه 452 کنز العمال جلد 2 صفحه 521 شماره حدیث 46 51 46 52 احکام القرآن جساس جلد 3 526 احکام القرآن ابن العربی جلد 1 240 الکشاف زمخشری جلد 4 76 الدر المنفور 8 84 اسباب النزول واحدی 230 تفسیر طبری 28 صفحه 14 در چاپ جدید جلد 12 صفحه 20 شماره حدیث 33 788 به چند سند ذکر کرده، نگاه بکنید. تفسیر بغوی 4 283 تفسیر ثعلبی 9 261 تفسیر رازی 29 272 تفسیر قرطبی 17 196 تفسیر خازن جلد 7 صفحه 44 تفسیر ابو حیان اندلسی البحر المحیط جلد 8 237 تفسیر ابن کثیر جلد 4 326 تفسیر نیشابوری، این چاپی که بنده دارم در حاشیه تفسیر طبری چاپ شده، جلد 28 صفحه 18 تفسیر شوکانی فتح القدیر 586 تفسیر آلوسی روح المعانی 28 تفسیر بیضاوی جلد 4 193 شواهد التنزیل جلد 2 231، مناقب خوارزمی 276، مناقب ابن المغازلی 268، تذکرت الخواص 27، الفصول المهمه فی معرفت الائمه 105، الرياض النظره فی مناقب العشره المبشره، چاپ یک جلدی صفحه 200. اینا مقداری از مدارک این حدیثه. و اما نکاتی که داریم، یک، آلوسی گفته لم یعمل بهذه الآیه علی المشهور غیر علی کرم الله وجهه. دو، این حدیث در سنن ترمذی است و ترمذی گفته حسنون، سند را قبول کرده. سه، این حدیث را ابن حبان تصحیح کرده و در صحیحش آورده. چهار، این حدیث را حاکم نیشابوری تصحیح کرده. پنج، این حدیث را ذهبی تصحیح کرده در خلاصه مستدرک، کتاب تلخیص المستدرک با خود مستدرک چاپ شده. ذهبی موافقت کرده با حاکم نیشابوری در تصحیح این حدیث. ابن تیمیه میگوید ثبت ان علیا تصدق و ناجا ثم نسخت الآیت قبل ان یعمل بها غیره، منهاج السنه جلد 7 صفحه 160. مطلب هفتم، ابن روزبهان میگوید هادا من روایات اهل السنه و این آیت النجوا لم یعمل بها الا علیون ولا کلامه فی ان هادا من فضائله التی عجزت الالسن عن الاحاطه بها ولكن لا يدل على النص على امامته. پس بنابراین این حدیث از احادیث ثابته قطعی است که ثبت ان علیا تصدق و ناجا، که ابن تیمیه تصریح میکنه، تصحیح حاکم نیشابوری، تصحیح ابن حبان، تصحیح نسائی، تصحیح ترمذی و الی غیر ذلک و ذهبی. پس در سند احدی قدرت خدشه ندارد و نیازی هم دیگر نیست که تحقیق بکنیم در اسانید. البته بنده انشاءالله سر فرصت این کار را باید بکنم، چون کار خودم باید تکمیل بشه، حال حوصله پیدا کنم، لیکن نیازی نیست. تا اینجا بحث متن حدیث و سند حدیث تمام شد. و اما دلالت صریح کلمات آقایون من الصحابه و بعد صحابه این است که این قضیه از خصائص امیرالمؤمنینه، این قضیه از اموری است که اختصاص دارد به امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین اختصاص دارند به این قضیه، به طوری که حتی مثل عبدالله ابن عمر آرزو میکنه که ای کاش این قضیه برای او اتفاق افتاده بود. خوب دقت کنید در دلالت این آیه چی میخواییم بگیم. میخواییم بگیم که در این آیه و این داستان دو جنبه هست، یک جنبه اثباتی و یک جنبه نفیی، هم اثبات و هم نفیه. اما اثبات، خب امیرالمؤمنین اختصاص پیدا کردن به این فضیلت، به این معنا که این حکمی بوده از ناحیه خداوند متعال، همه نوشتن و همه مقرن، نگاه بکنید که امر و امر وجوبیه که تصدق بکنن قبل از مناجات، و امیرالمؤمنین هستن که مسارعت کردن به امتثال این امر و برای این که مناجات کنند با رسول الله و تعلم و عرض کنم که تلمذ کنند خدمت پیغمبر اکرم و چیز یاد بگیرن از حضرت، هیچ مسامحه‌ای نکردن در دادن این صدقه. و صدقه هم بر فقراست، نه اینکه پولی را خواسته باشن پیغمبر اکرم برای خودشون. و این یکی از عرض کنم که عظمت های این شریعته که ملاحظه می کنید حکم شرعی میاد، مثلا فرض بکنید که تروک احرام بر شما حرام است فلان کار، خب اگر که مرتکب شدی چی؟ بر فقیر تصدق، کفارش یک شات بین فقرا تقسیم بشه. یا اگر در مسائل نکاح در شرایط خاصی اگر چنین کردی تو اینقدر باید تصدق کنی، یا در موارد دیگر و امثال ذلك. خب میبینید که شرع مقدس احکامی را جعل کرده و برای این احکام حد و حدودی قرار داده که اگر کسی مخالفت بکنه آثاری مترتب میشه، لیکن این اثر یکیش به نفع فقراست، تصدق بر فقیر. حالا پیغمبر اکرم اینجا عرض کنم که نشستن، اصحاب مأمورن که برن خدمت پیغمبر اکرم، اصحاب مأمورن که در حضور ایشون باشن، از ایشون مطلب یاد بگیرن. اینا همش متعلق امر، اوامر کثیره، درست؟ اما برای اطاعت این امر مقدمتا امری آمد که صدقه بده، با پیغمبر اکرم صحبت کن. خب در اینجا امیر المؤمنین صدقه در راه خدا دادن، هدا اجرون، مسارعت به خیر کردن اجرون، امتثال امر قرآن کردن اجرون، تعلم از پیغمبر اکرم کردن اجرون و فضیلتون. خب هیچ یک از این امور را دیگران انجام ندادن. این دیگران از دو حال خارج نیستن، یا فقیرن تمکن ندارن که صدقه بدن تا بیان از پیغمبر اکرم مطلب بپرسن، اگه واقعا ندارن حتی یه مش جو و گندم هم نداشتن بدن، خب اینا معذورن. تکلیف مال و اتاق که ما در شریعت نداریم، از اول اینا از طرف خطاب بودن خارجن، تخصصا هستن خارجن. تکلیف مال و اتاق که نداریم، این قانون عقلی تخصیص میزنه آیه مبارکه را مثل سایر موارد. خب اما اونایی که قادر بودن که صدقه بدن، اینها عذرشون چی بود؟ چرا خدمت پیغمبر اکرم نیامدن؟ چرا تعلم نکردن؟ چرا این امر را اطاعت نکردن؟ چرا تصدق بر فقرا نکردن مقدمتاً برای مناجات با پیغمبر اکرم؟ خب اگر عذری داشتن، هرگز آیه مبارکه اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات که همه نوشتن این اشفقتم ان تقدموا الی آخر، این ملامته، این مذمته. اگر عذری داشتن این که ملامت نمی شدن، تمکن مالی داشتن، عذر دیگرشون چی بوده؟ چی عذری داشتن؟ و اگر عذر داشتن ملامت نمی شدن، انکار نمی کرد قرآن مجید بر اونها، اون وقت لوم مذمت در کجاست؟ اونم از خداوند متعال، لابد یه معصیتیست، و معصیت هم به خاطر این است که صدر آیه دلالت بر وجوب میکنه و همه مقرن به این معنا. نگاه بکنید این آیه چرا آمد در کتب احکام القرآن، چرا در فقه القرآن وارد شد این آیه؟ اصلا نگاه بکنید کتبی که در فقه القرآن نوشتن، که من اسم دو سه تاشو آوردم، یکی از بهترین کتاباشونه، دلالت میکنه بر وجوب. اگر دلالت بر وجوب نمیکرد که لومی نبود، ملامتی و مذمتی نبود. و از اون طرف وتاب الله علیکم، تاب الله علیکم یقتضی این که اینا خلافی کرده باشن. و از اون طرف بعد میبینیم که همطور که قبلا عرض کردم، فقدمو امره، این امر مقدمه است برای چی؟ الا ناجیتم الرسول، اصلا مناجات رسول الله هم واجب بوده و مقدمه واجب شده واجب. پس بنابراین این آیه دلالت کرد بر چی؟ بر فضیلتی برای امیر المؤمنین از جهات عدیده و مذمتی نسبت به ما عدای امیر المؤمنین از صحابه. ما گفتیم صحابایی که فقیرن خب کاری با اونا نداشت، صحابایی که واقعا نداشتن تخصصا خارجه، اما اونایی که داشتن چی؟ این یک جهت. جهت دوم، این آیه اشفقتم به تعبیر قرآن مجید و به تعبیر ابن عباس و به تعبیر مفسرین، نگاه بکنید همه میگن که اینها بخل ورزیدن. اون وقت شما دقت بکنید، یه وقت انسان بخل میکنه، یه وقت یک بخلیه که دیگه هیچ قابل توجیه نیست. بخلیست در کجا؟ در جایی که امر شده به تصدق. بخلیست در جایی که این تصدق مقدمه است برای مناجات رسول الله و تعلم احکام و غیر احکام از پیغمبر اکرم. بخلیست در جایی که تصدقی است که خدا امر کرده. گاهی انسان صدقه میده اما نمیدونه این صدقهش به جا بوده یا به جا نبوده، لیکن صدقه ایست که پاش خدا امضا کرده. گاهی انسان در یک جاهای کار خیری انجام میده و از شک میکنه که این کارش درست بوده، به موقع بوده یا نه. خب اون وقت از اون طرف بخلیست که بر حسب احادیثی که خوندیم حتی یه مش جو حاضر نشدن بدن. اون وقت یک همچین بخیل هایی لیاقت این را دارن که امام باشن، ولی امر باشن، خلیفه رسول الله باشن بعد از پیغمبر اکرم؟ ثالثا، حالا ما با بقیهشون کار نداریم، میاییم بر سر ابوبکر که امامت اما علی و اما ابوبکر، بله؟ میگیم ابوبکر آیا قدرت این تصدق را برای مناجات رسول الله داشته یا نداشته؟ از قدرت مالی داشته در این حد یا نداشته؟ اگر بفرمایید که نداشته، عرض میکنیم که پس این همه ادعا که ابوبکر پیغمبر اکرم را از نظر مالی اصلا اداره میکرد و از قول پیغمبر اکرم جعل کردن که ما نفعنی مالون کما نفعنی مال و ابی بکر، پس اگر قدرت مالی نداشته پس این احادیث چیه؟ اینا چیه درست میکنید؟ این که ابوبکر صرف میکرده، پول خرج میکرده در راه اسلام، در راه پیغمبر اکرم و حضرت را اداره مالی میکرده و دخترش هم در داخل منزل امور داخلی رسول الله را اداره میکرده، پس اینا چی؟ حالا یه حاشیه هم به عثمان بزنیم. نوشتن عثمان در اون جنگ کذایی که اسمش گذاشتن جیش العسره، خب اداره کرد این لشکر را، اسبها و نمیدونم اموال و فلان. کدوم جنگ بود جیش العسره؟ یادتونه؟ یادم نیست. خب میگیم این جناب عثمان واقعا این خرج‌ها رو کرده در جیش العسره؟ اگر این کارا رو کرده باشه، پس چرا اینجا هیچ اسمی ازش نیست که در راه خدا صدقه ای داده باشه تا از پیغمبر اکرم چیزی یاد گرفته باشه؟ بعضی از بزرگان ما احتمال دادن که اگر این حدیث واقعیت داشته باشه، اینو برای سمعه این کار کرده، برای طلب شهرت این کار کرده، چون تصدق بر فقرا که طلب شهرتی و ترتب اثر شهرتی برش بار نمیشه. بعضی اینجور احتمال دادن. اجمالا اگر اینطور باشه که یه همچی ثروتی داشته که در راه خدا حاضر بوده خرج بکنه، به جور امر خدا را اینجا اطاعت نکرده، خب برای این حاشیه ابو عثمان، کاری با عثمان نداریم، هر چی کار داریم کارمون عدالتا با ابوبکر. مکرر عرض کردیم اگر تصفیه حساب بشه و حق معلوم بشه کجاست، دیگه نوبت بعد از ابوبکر نمیرسه که بحث بکنیم اساسا. علای حال پس بنابراین از دو حال خارج نیست، یا نداشته پس این ادعاها دروغه. نگاه بکنید به شرح مقاصد، به شرح مواقف، به جای دیگه نگاه کنید، از جمله چیزایی که نقل میکنن برای ابوبکر همین مسئله است که یکی از فضائلش اینه که در راه اسلام پول خیلی خرج کرده، اساسا پیغمبر اکرم را از نظر مالی اداره کرده. جوری حرف میزنن که ابن تیمیه هم تکذیب کرده این حرف را، در جای خودش خواهیم رسید. ابن تیمیه تکذیب کرده. خب اگر داشته پس چرا خرج نکرده؟ چرا این امر را اطاعت نکرده؟ از دو حال خارج نیست. اگر نداشته پس این همه ادعا دروغ، اگر داشته پس مورد ملامت، مورد مذمت، معصیت کرده بر حسب این آیه مبارکه. پس این آیه هم اثبات کرد و هم نفی کرد. نفی کرد لیاقت و استحقاق و اهلیت ابوبکر را برای جانشینی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حالا ببینیم مدافعین از ابوبکر چی میگن. کسانی که در قرون بعد آمدن و در زمانهای متأخر پیدا شدن که هر یکیشون از صد تا ابوبکر اعلمه، یعنی قاضی عبدالجبار معتزلی قطعا اگه همه ابوبکرهای عالم رو جمع بکنید قاضی عبدالجبار اعلمه، بینی و بین الله، بینی و بین الله. قاضی عبدالجبار معتزلی کتابی داره به نام المغنی فی الامامه. این همون کتابی است که مرحوم سید مرتضی در ردش کتاب الشافی فی الامامه را نوشتن. سید مرتضی کتاب الشافی فی الامامه در رد المغنی فی الامامه. شیخ طوسی شیخ الطائفه آمدن کتاب الشافی را ملخص کردن، اسمش گذاشتن تلخیص الشافی، و همه اینا چاپ شده ما داریم. در اینجا مناقشه ای که داره قاضی عبدالجبار معتزلی عبارت از اینه که خب درسته که فقط منحصراً امیرالمؤمنین به این آیه عمل کردند و این فضیلت برای امیرالمؤمنین ثبته به تعبیر ابن تیمیه، اما جنبه نفی رو میخواد مناقشه کنه. گفتیم دو جنبه داره دیگه. جنبه نفیش اینه که پس صحابه چی؟ پس اونا کجا بودن؟ اونا چرا خرج نکردن؟ در راه خدا انفاق یا تصدق نکردن، میگه عبارتش ظاهرن اینه: هادا دلالت ندارد بر اینکه فضیلتی برای سایر صحابه نیست. چرا؟ لأن الوقت، دقت کنید، لأن الوقت لعله لم يتسع للعمل بهذا الفرض. لأن الوقت، خوب دقت بکنید، خیلی هم ما باید دقیق باشیم در کلمات. این که میگن مته رو میذاره روی خشخاش، بله در مسائل علمی، در بالخصوص در امور اعتقادی، کلمه به کلمه، حرفاً به حرف. خب لأن الوقت، زیرا وقت، لعله، آقا جازمم نیست میگه لعله، چرا میگم کلمه کلمه باید محاسبه کنیم؟ لعله لم یتسع، وقت و فرصت نبود تا سایر صحابه بیان به این آیه عمل بکنن. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه درسته این امر آمد، امر وجوبی هم بود، للعمل به هذا الفرض، فریضه بوده، واجب بوده، اما فرصت نبود تا بیان امتثال بکنن ناسخ آمد. پس دفاع میکنیم از ابوبکر و غیر ابوبکر، میگیم اینا معذور بودن، معذور شدن به دلیل اینکه خدا عجله کرد، به تعبیر بنده زود آیه ناسخ را فرستاد، این حکم برداشته شد، فرصت نشد اینا برن امتثال بکنن. لأن الوقت لعله لم یتسع للعمل به هذا الفرض، اقرارم میکنه که این واجب بوده. اما دفاع چی میشه؟ احتمال اینکه، لعله است دیگه، احتمال اینکه آقایون فرصت نداشتن. خب کافیه، من در نوشتجاتم به خصوص در این کتاب علی امامه نگاه بکنید، در یک جا میبینید که میگه یمکنو ان یکون لعله، نمیدونم وقت بعد اونجا من نوشتم شما رو به خدا، آخه یک امامت با این عظمت که ولایت است، ولایت تشریعیه بر جمیع شؤون مسلمین، ها وقت با لیت و لعله و یمکن و شاید درست میشه امامت؟ اینجور توجیه میکنن از کارهای آقایون، از افعالشون و از تروکشون، اینطور امامت درست میکنن؟ لأن الوقت لعله لم يتسع للعمل بهذا الفرض. خب جواب این آقا چیه؟ آیا این میشه دفاع باشه از ابوبکر و سایر صحابه که به این آیه عمل نکردن؟ چطور شد امیرالمؤمنین فرصت پیدا کردن به این تکلیف عمل بکنن اما سایر صحابه فرصت پیدا نکردن؟ اگر زمان وافی نبود، بلا فاصله آمد ناسخ، یعنی حکمی بیاد و هنوز عمل به اون حکم نشده نسخ بشه، که این که باطله، این اصولا ثابت شده، کلامن ثابت شده، هم در کتب خودتون هم در کتب ما، که نسخ باید لااقل یک مرتبه یعنی اون حکم منسوخ یک مرتبه اقلا باید عمل بشه بهش، بعد نسخ بشه. توجه داشتید یا نه؟ این در بحث نسخ هست، در اصول هم مطرحه. خب او وقت شارع مقدس امر کرد مؤمنین را که بیایید این کار را بکنید، این امر آمد، آقایون عمل نکردن، وقت ما بگیم فرصت نبود برای این که عمل بکنن به این امر، به این فریضه، به این واجب، اونم با لعله، درست میشه او وقت؟ چطور شد عبدالله ابن عمر باید تمنی بکنه که ای کاش این توفیق برای من حاصل شده بود؟ چطور شد ابن عباس میگه لکن القوم بخیلو؟ اگر فرصت نداشتن و معذور بودن اشفقتون برشی تاب الله علیکم، چرا دیگه؟ همه تون میگید این فضیلت برای امیرالمومنین، فضیلتی که برای دیگران هیچ فرصت نبود، فقط برای علی فرصت بود و خب دیگران معذور بودن، که فضیلت نمیشه که. اینطور لعلا یک استدلالی را با این عظمت کتابا و سنتا آدم با یک کلمه لعلا دفاع میکنه و وقت از آقایون خودش. و خود امیرالمومنین مباهات میکنه، عبدالله بن عمر تمنی میکنه که ای کاش. اصلا چرا نسخ شد؟ چرا نسخ شد؟ اصلا علت نسخ چی بود؟ اگر عمل کرده بودن که ادامه پیدا میکرد. تصدق به فقرا بود، مگه چیز بدی بود که شارع برش داره؟ و خودتونم میگید که اساسا این تکلیف برای این جهت بود که آقایون خیلی دور پیغمبر اکرم رو میگرفتن، خیلی سوال میکردن، خیلی حرف میزدن، خب یه مقدار تخفیفی هم به پیغمبر اکرم بشه، یه کمکی هم به فقرا بشه. عمل نکردن که برداشته شد تکلیف، نه اینکه فرصت نداشتن. اون وقت من مکرر عرض کردم که اشاعره شاگردان معتزله هستند در مباحث امامت بالخصوص، یعنی فکر را و خط را از معتزله میگیرن اشاعره. خوب دقت کنید، اینا اموری است که نافع براتون. اشاعره فکر را در مباحث امامت از معتزله میگیرن، چون معتزله اهل فکرن، اشاعره اهل فکر نیستن. اشاعره اهل لفظن، اهل نقلن، فکر ندارن. و فکر را در مواردی که میخوان رد کنن ادله امامت را از معتزله میگیرن، استدلالات نقلیشون و احادیثشون در کتب حدیثشونه. اشاعره این طورن. و بزرگ اشاعره کیه؟ فخر رازیه. بزرگ متکلمین اشاعره فخر رازیه. ما شما نگاه بکنید، من اینو تتبع کردم، مطالب فخر رازی که امام هست از نظر اونا در مسائل فکری، در مسائل امامت بالخصوص، حرفای عبدالجبار معتزلیه و بزرگان معتزله است. و همین حرف را جناب فخر رازی از عبدالجبار معتزلی عکس کرده، در تفسیرش آورده. اون وقت خودش انگار میدونه، گاهی آدم میفهمه که خود طرف هم خلاصه وجدانش، وجدان علمیش آرام نیست. میگه اقولو، حالا اگر سلمنا حرف قاضی عبدالجبار معتزلی هم نه درست نباشد، سلمنا، یه فکر دیگری میکنیم برای دفاع از ابوبکر و سایر صحابه. من قصدم اینه که حرف فخر رازی را بگذاریم برای بعد، ببینیم که آیا ابن تیمیه در اینجا حرفی داره، که اول حرف ابن تیمیه رو بگیم و بعد کلام فخر رازی را که کلامیست خنده آور. و بعد میبینیم که مثل نظام الدین نیشابوری صاحب تفسیر، او هم رد میکنه بر فخر رازی، انشاءالله فردا.